نوار شماره 886 F قسمت ششم کتاب آتش بدون دود جلد چهارم واقعیت های پرخون نویسنده نادر ابراهیمی
یاشا سر به زیر انداخت. منو عالی ساخته، اگر بد ساخته گناه از اونه. به او همین رو گفتم بارها. حالا مشغول شد، صندلی ها رو تمیز کن. یاشا بیش از دو ماه نزد خدراغلی کار کرد و کارهای او را بلعید، اما یک لحظه هم نتوانست به قولی که خدراغلی از او گرفته بود و او نداده بود و تفره رفته بود وفادار بماند. سرانجام ظرف بلور شکست، روح یاشا نعره برآورد. وجدان یاشا به درد قلبی خوفانگیز مبتلا شد. دکتر خدراغلی در پایان کار سنگین روزانه مشغول مرتب کردن اسکناس ها و پول خوردهایش بود که دهان یاشا باز شد. باز شدنی. دکتر، من شب و روز در فکرم که شما چطور آدمی هستید و در عجبم از این که مردانی مثل آلنی با شما دوستی می کنند. شناختن آلنی اوجا البته بسیار مشکله، چرا که او خود همه راه های شناخت شدنش را از همه طرف می بنده. اما شما با اینکه تمام راه ها را باز و باز گذاشتین، باز هم نمی شه گفت که چطور آدمی زادی هستید. هرچند به صراحت میشه گفت که برخلاف آل نیوجا شما ابدا موجود خوبی نیستید و این خلاف نظر معلم من آل نیه که هنوز هم اعتقاد جدی به شما داره. دکتر خدراغلی همچنان که اسکناس های چرک در دست هایش مانده بود معطل که با این بچه خیره سر چه باید بکند. او هرگز تصور نمی کرد که روزی این نوجوان خاموش مطیع سر به زیر بدنگاه به ناگهان دهان باز کند و به یک گرگ دندان بددهان حمله ور تبدیل شود. و به همین دلیل هم در حیرت مانده بود و یاشا از همین حیرت بود که سود جست و جهید و دندان فرود کرد و درید و کارش را به ظاهر تمام کرد. شما دکتر خدراغلی، من دیدم که به زنان بیماری که نزدتون میان و فقط به خاطر درد چشمشون میان، نه درد شکم و سینه، بد نگاه میکنید و حتی دست روی تن آنها میگذارید، که البته نباید این کار را بکنید و این از نداشتن شرف خبر میده، به خصوص که شما همسر و دو فرزند دارید و دست درازی رو هم اغلب به زنان شوهردار میکنید، کاری که هرگز یک ترک من نمیکنه. من دیدم که شما به پولهایتون خیلی احترام میگذارید و از بیمارانتون هم با قدری خشونت پول میگیرید، اما از دوستان ثروتمندتون هیچ چیز نمیگیرید و پولهاتون رو هم به مصرف خرید زمین میرسونید و یا سلف خری پنبه میکنید و همه اینها مخالف اون اخلاقی است که آل نیوجا از اون صحبت میکنه و ترکمنها از اون حرف میزنن. اینک خدراغلی میخواست بداند که یاشا تا کجا میداند. پس در سکوت و با لبخندی بدون معنا به او نگریست و میدان داد تا سرریز کند. بیش یاشا بیمهابا دنبال کرد. من میدونم که شما در یک سازمان سیاسی زیرزمینی عضویت دارید و ظاهرن مخالف نظام پهلوی هستید، اما در چندین جای این مطب کوچکتان عکس‌های شاه را کوبیده اید، در اتاق انتظار، در اتاق معاینه، حتی در آبدارخانه. مردم فقیر صحرا همه بدون استثناء از شما بیزارند به دلیل همین عکس‌ها، اما درد چشم نمی‌گذاره که بیزاریشون رو بروز بدن. من دیدم که شما با محمد آخوند جرجانی که مسئول حزب توده ایران در گنبد است روی هم ریخته اید و سخت با هم یکی شده اید. این مرد اگرچه ظاهرن ترکمن است، اما علیه ترکمنها می جنگه، همیشه هم جنگیده. او در مجلس به سود رضاخان به مدرس حمله کرده. من دیدم که شما با شهردار بسیار دوستانه رفتار می کنید و به بیماران او احترام می گذارید و بیش از این با این شهردار که آدم کثیفی هم هست و من می دونم که کثیف و دزد و آلوده شوخی هم می کنید. من دیدم که شما با رئیس ژاندارمری هم همینطور هستید، با رئیس شهربانی هم. البته اگر اینها آدم های خوبی بودند و در فکر مردم و در خدمت ترکمنها هیچ عیبی نداشت، اما من می دونم که شما با اغلب اینها شبها در یک جا جمع می شید و مشروب می خورید و قمار می کنید و تریاک می کشید و در خونه‌ای که مشترکاً گرفته اید کارهای بدتر از این هم می کنید. من حتی می دونم که شما چه جور قمارهایی می کنید. با ورق یک جور قمار می کنید به نام پوکر و یک جور به نام رامی و 21 هم، و پولهایی رو که اینجا از ترکمنهای دردمند از همشهریهای محتاج خودتون می گیرید شبها به قمار خونه می برید. من دیدم صبح روزهایی که شب قبلش باخته اید خیلی دیر به مطب می آیید یا به بیمارستان می رید و خیلی هم بد اخلاق و تلخ و تند هستید. روزهایی که برده اید سر حال و خوش خلق و مهربان می آیید. من بسیار کسافت ها رو دیدم اینجا و شنیدم اینجا. شما برخلاف تصور آلنی سیاه بخت ساده دل ابدا آدم درستی نیستید، فاسدید. نه اون که به فساد تظاهر کنید، در وجود شما یک شیطان هست، یک شیطان بسیار خطرناک. شما برای اونها که مؤمنند و مبارز سمید. شما شاید خبرچین حکومت نباشید، اما یک موجود سیاسی قابل اعتمادی هم نیستید، چون در هر لحظه به خاطر منافع و لذت‌های شخصیتون ممکنه خبرچینی کنید و بدتر از خبرچینی. شما دکتر خدراغلی همونطور که امروز به خودتون خیانت میکنید و به همسر و فرزندانتون و به بیمارانتون و دوستانتون، خیلی زود به حزبتون هم خیانت میکنید. حتی به یک نهضت خیانت خواهید کرد، من میدونم. دکتر خدراغلی هنوز خاموش با لبخند محو زشت نگاه میکرد. او اینک هرچی میخواست از یاشا شیر محمدی بداند میدانست و میدانست که آن یاشای کم سن و سال همیشه خاموش سر به زیر درباره او و کسانی مثل او چه چیزها میداند و چگونه میاندیشد. یاشا گل آتشی در کنار کوه کاه بود. خب پسر جان بگو، باز هم بگو که چه ها دیده ای و چه ها میدانی. بگو بچه جان، نترس. ترس؟ من زیر دست آلنی تربیت شدم و کسی که آلنی تربیتش کرده باشه احتیاط هم نمیشناسه، چه برسه به ترس. از این گذشته خطاکار میترسه، نه کسی که از خطاهای دیگرون خبر داره. خب بچه جان، حالا منو گوش کن. نه درست نیست، منو گوش کن نداریم، حرف منو گوش کن رو داریم. من اگر صداد کرده بودم که بیای و بگی که چطور آدمی هستم و تا کجا درستم تا کجا نادرست، شاید حق داشتی اینقدر وقیح و بی‌حیا باشی، اما تو به درخواست یک دوست آمده بودی کار یاد بگیری و نیامده بودی جاسوسی زندگی خصوصی منو بکنی و اون نگاه بی‌شرمت رو به همه جای زندگی من بدوسی. آلنی در این حال که رفیق منه، به اعتقاد من و دیگران جوانیست وقیح و به همین دلیل دست پروردگان او نیز بچه های وقیح و دهن دریدن و تو دهن دریده ترین دست پروردگان آلنی اوجای چوپان هستی. حالا تا با یک تیپای محکم از اینجا بیرونت ننداختم، بخچت وردار و گم شو. اما اگر میخوایی که زنده بمونی این حرف در مغزت بنشون. اگر جایی در سراسر گنبد و صحرا و گرگان دهن باز کنی و این لات ها الات رو که اینجا گفتی باز بگی، میدم پاسبان ها دستگیرت کنن، آنقدر شلاقت بزنن که برای همیشه کر و کور و لال بشی. تمام حرف هایی که زدی هم جز تهمت و دروغ چیزی نیست. میگی و باج میخوای، اما من یک قران باج هم به تو نمیدم. از این گذشته من هرگز در هیچ سازمان زیرزمینی و روی زمینی عضویت نداشتم، قصد کار سیاسی هم ندارم، با حاج آقا محمد آخوند جرجانی هم دوستی قدیمی دارم، اما عضو حزب توده نیستم و نبودم. بچه جان، در گنبد و صحرا نمان، طاقت دیدن شکل نکبت تو را ندارم. مجبورم نکن از رئیس شهربانی و رئیس ژاندارمری بخوام که تو رو به عنوان یک بچه یاغی شرور دزد منحرف بگیرن و بندازن زندان. حالا برو گم شو. یاشا دانست که وقتی اولین و آخرین تیرت را یک جا شلیک میکنی، حریف همین حق را به دست می آورد که اولین و آخرین تیرش را یک جا شلیک کند. یاشا از طریق تهاجمات فردی دیگران را مطلقاً به خطر نمی انداخت، خود را به مهلکه پرتاب می کرد. یاشا هیچ اطلاع تازه‌ای به خدر عقلی نداد، هیچ رازی را نگشود و هیچ پرده‌ای را کنار نزد، چرا که خدر عقلی همه ی آنچرا که یاشا با آن هیجان برشمرد می دانست و بسیار بیش از آن را هم. یاشا تنها اطلاعی که داد این بود: من در نهایت درماندگی به تنهایی می جنگم، بنابراین فرصت را از دست ندهید. یاشا رفت. شب در کوچه‌ای خلوت خوابید و صبح روز بعد با دکتر جعفری ملاقات کرد. من و حکیم حالی چه برونی فرستاده خدمت شما تا چند روزی یا چند ماهی اگر اجازه بدهید شاگردیتون رو بکنم. این کار یعنی نوکری و خون شاگردی دکترها را پیش کردن چه خاصیتی برای تو داره پسرم؟ نوکری و خون شاگردی نمیخوام بکنم، میخوام کار یاد بگیرم. یاد گرفتن کار راه داره پسرم. حکیمی بی سواد حتی اگر کلاه بردار هم نباشه دیگه به درد هیچ کسی هیچ کجا نمیخوره. برو مدرسه درس بخون، امتحان بده، قبول شو، برو به دانشگاه درس بخون، بفهم، دانش و شعور پیدا کن، دکتر شو، برگرد. از نظر مالی هم اگر بخوای کمکت میکنم. خودتو از شر وسوسه های این کلاه بردار حق بازی که اسم خودشو گذاشته حکیم آلنی خلاص کن. این پسر رو دیر یا زود کت بسته از ده شما میارن میندازن زندان. حالا دیگه مملکت صاحب داره، مثل قدیم نیست که خر تو خر باشه و هر کسی بتونه ادعا کنه که حکیمه. همین آلنی شما دو نفر رو که بکشه و معلوم که بشه به علت تجویز داروی نادرست کشته، به جرم آدم کشی محاکمهش میکنن و دکونش تخته میکنن. خودت رو از وردستی او خلاص کن پسرم. آدمی بشو برای خودت و برای مردمت. سواد خوندن و نوشتن داری؟ اگر قرار باشه اینان همون کارهایی رو که فرمودید بکنم، به مدرسه برم، درس بخونم، امتحان بدم، قبول بشم، به دانشگاه برم، دیگه چه ضرورتی داره که جواب این سوال شما رو بدم؟ ای کاش این سوال رو در ابتدا کرده بودید، اون وقت بسیار ممکن بود که منو نزد خودتون نگه بدارید، چرا که من اسم تمام داروهایی را که در آن دو کتاب نوشته شده و در خیلی از کتابهای دیگه که شما اینجا ندارید از برم و خاصیت تک تک اونها را میدونم و حتی میتونم مثل بعضی از اونها را بسازم. باور نمی کنید؟ نه، هرگز هم باور نمی کنید، چون فقط خودتون رو باور دارید. متشکرم که منو سه بار پسرم خطاب کردید. شما بسیار شریفتر از اون مرده که دزد بی همه چیز اون خدر آقلی لجن هستید. خداحافظ. یشا بی هیچ ملاحظه، بی احتساب، بدون کمترین تجربه، به همت ناچیز احساس فورانی نامتکی به عقل، ناگهان و به یک بار وارد میدان جنگی خونین و خالی از شفقت شد و در مرکز میدان برای خود کوچکش جایی دست و پا کرد بزرگ. دکتر جعفری به دکتر خدر آقلی تلفن کرد، آقلی به دکتر شهرستانی و او به سه پزشک آشنایش در گرگان. یشا رنگ وبا گرفت. خدر آقلی قدرکی باجگونه رئیس شهربانی را پشت میز قمار شبانه در جریان حرکات و اندیشه های آشوبگرانه یشا شیر محمدی گذاشت. رئیس شهربانی گفت در وهله اول بهتر پدرش رو دراز کنیم، من از تأثیرش بر پسر خبر دارم. آقلی گفت هنوز نه قربان، هنوز نه، من درخواست هیچ اقدامی رو ندارم، فقط میخواستم در جریان باشید. من میتونم به خود عالی این چه برونی بگم که این بچه رو برگردونه به ده و مراقبش باشه. خوبه، اما یادتون باشه که این عالی شما خودش به مراقبت احتیاج داره. اطلاعاتی درباره او به دستمون رسیده که چندان خوشایند نیست. شنیدم با شما رفاقت عمیقی هم به هم زده، همینطوره؟ به هر حال زیر سلطه منه، میتونم به او بگم که بد راه نره. لازم نیست این رو بگید دکتر، بد راه بره، بد راه بره برای ما بهتره. شما فقط مراقب راه رفتن خودتون باشید. این پسرک آلنی؟ نه، یاشا. بله یاشا. یاشا به هر صورت نمیتونه در دهنشو ببنده، به هر صورت بیشتر از اون مقدار که حق داره میدونه. شما با موقعیتی که دارید نمیبایست او را به خلوت خودتون راه بدید و نمیبایست اونقدر بی احتیاطی کنید. بنابراین الباقی کارها را به ما واگذار کنید دکتر. این یاشای کوچک شما که ما همه او را بچه میدونیم میشناسیم، مرد خطرناکیه، مرد بسیار خطرناکیه. فصل چهارم. از عشق سخن باید گفت. از عشق سخن باید گفت، همیشه از عشق سخن باید گفت. میگوید عشق ترجیع بندی است که هیچ رجعتی در آن نیست. میگوید تکرار نامکرر است. بی عشق خانه حقیر است، محل خاموش است، شهر افسرده است، فضا تنگ است، دنیا تاریک. بی عشق در هیچ سنگری سربازی نیست، در هیچ نبردی فتحی. دوست داشتن خوب است، عشق اما عالی است. دوست داشتن آرامش است، عشق غوغاست. دوست داشتن دریاست، عشق آتش فشان همیشه زنده روح. بی عشق جهان قبرستانی است، همه قبرهایش خالی خالی. باغی بوتهایش درختهایش همه خشکیده و پژمرده. بی عشق چشم بی آب است، قلب بدون راز. بازگردیم به سوی عاشقان زیستن، اما عشق را همه میل تن به تن ندیدن. از نگاه به نگاه رد پای عشق را بهتر از هر کجای دیگر میتوان یافت. از ضربه های آهنگرانه‌ای که بر سندان قلب میکوبند. سلام آیلر، قلب آیلر کو بیدنی سین شکافنده را آغاز کرد. سلام الله، حتی یک لحظه، یک لحظه، یک لحظه هم گمان مبر که از تو چشم بپوشم آیلر، یک لحظه، یک لحظه هم گمان مبر که از سر راه روحت کنار برم آیلر، یک لحظه هم باور نکن که بگذارم خواستنت در قلبم کاستی بگیره آیلر. منو نم نم بارون تر نمی کنه، بی مهری تو به قهر نمی کشه، از خیش رندن تو منو به جایی جز تو نمی رونه آیلر. هیچ گفتگو نداره، می خوامت، به خونم می برمت، با تو عاشقانه زندگی می کنم، عاشقانه می میرم و برای من همین بس. جدال نکن، دست بحث نکن، پیال پیله مکن، لجاج بی جهت نکن، فقط لبخند بزن و در لبخندت بگو اون چه تو را بسه مرا هم همون بسه. الله. آلنی همه چیزو به تو گفت. همه چیزی که آلنی گفت در مقابل محبت من به تو هیچ چیز نیست آیلر. به خواستنم احترام بگذار که خواستنی صحراییه. من به زودی میمیرم الله. ما زمانی میمیریم آیلر، با هم، دیر و زود هم نداره. آیلر لبخند زد. مرا بسه الله، مرا بسیار بسه. دیشب تا سحر یک سر گریه کردم، چون گمان می کردم که تو از دختری که در آستانه مردنه خواهی گذشت، چون گمان می کردم که آلنی بر تو نفوذی شک ناپذیر داره و بر همه دوستانش داره، اما علیه عشق به کارش نمیگیره آیلر. باید آلنی را بشناسی. شناختن آلنی شناختن صحراست. در این باره بعدها مفصل گفتگو میکنیم. حالا من میرم که مژده قبول تو رو به آلنی بدم و روزی رو مقرر کنیم و جشنی. حتی یک لحظه هم به اون بیماری فکر نکن. عشق کمرشو می شکنه. تو در آستانه شفایی و قطعا شفا پیدا می کنی و قطعا فرزندان خوبی برای الله به دنیا می آری. الله تاخت تا سراپرده آلی.
آلی تمام شد، قبول کرد بدون کلنجار. آلنی با آن شگفت زدگی مصنوع خاص خود الله را نگریست و گفت: سلام آلنی آق اویلر حکیم. سلام پسرم و الله، حالت چطور حکیم؟ حالم خوبه الله، صبحت بخیر آلنی، عاقبت بخیر پسرم و قبول کرد آلنی، خوشحالم الله. آخه لا مذهبها، یعنی عاشق سلام و احوال پرسی کردنم از یادش میره؟
آلنی ملان بانو رو بفرست با پلاز و با هر چند نفر که صلاح میدونی و به هر ترتیب که صلاح میدونی.
آچیق تارزن 20 گوسفند خواسته، نمیدونم چنگا و چند سکه و چند چیزی دیگه. برو همه اونها رو فراهم کن و بذار دم دست.
آچیق آمد بعد از الله، خمان و رنجور رو گرفته پای در کلبه آلنی ایستاد و سر به زیر انداخت. سلام آچیق، چه شده؟ کجا درد میکنه؟ فکرم آلنی، تو هم که مثل منی پیر مرد،
به جای اون که ظرفت بشکنه مظروفت میشکنه، درست میشه، نگران نباش، همه چیز درست میشه.
نه درست نمیشه، حق با تو بود حکیم، من مصلحت ندیدم با او حرف بزنم، اما تایلی گفت که فعلا از این داستان بگذریم. نمیدونم چرا حالی، اما من به پسرم بیشتر از چشمام اعتماد دارم. تایلی من فریب نمیده، به من دروغ نمیگه. تایلی گفت که چیزی نیست، الله، این که باید قدری تأخیر کرد. نمیدونم چرا، نمیفهمم. پیرمرد، من هیچ نمیدونم تو درباره چه چیز حرف میزنی، اما خبر خوشی برات دارم که غالبا تو میبایست برای من داشته باشی که نداشتی. دخترت با الله عروسی میکنه به زودی، خبرش همه الان به من رسید. برو این خبر رو به تایلی برسون، با گاری ملان بانو هم برو و تایلی رو به آیلر برسون و تایلی رو هم بعد به من برسون. بعد برو بشین در چادرت تا بزرگان به در بخواستگاری دخترت بیان. به جای حرف زدن همسازت کوک کن و بزن، وقت از این بهتر پیدا نمی کنی. آچیق تارزن. آلنی رفت به سر وقت ملان. آهای مادر این چه برون، توی چادری؟ توی چادرتی؟ نه خیر، اینجا هستم برای نهار همتون. چخدرمه درست میکنم. امری بود، عرضی بود، اومدم جواب همه اون سالها تو یه جا بدم. خودتو بردار، کت خدا پالاز رو هم، آی دغدی و دردی محمد رو هم، یک آقسقل حسابی دیگه هم، ملا قلیچ رو هم، برو به خواستگاری آیلر برای آلای گوکلانی. آیلر دختر آچیق تارزن رو میگم، برای همه یه کارها هم عجله کن، هیچ فرصتی نده. من و مارال که به پای تخت میریم باید الله و آیلر را هم با خودمون ببریم. برای درس خوندن و کارهای واجب دیگه بعد هم به پالاز اوجای کت خدا بگو که 10 روز قبل از مراسم اقشام گلن گوکلانی را با 40 نفر دیگه دعوت کنه و از اقشام بخواد که تمام خرج رو هم با خودش بیاره. جواب همه سوالات رو هم گرفتی مادر؟ آلنی پسرم، تو میدونی، واقعا میدونی که هیچ چیزت به آدمی زاد نمیمونه؟ اگر معیار آدمی زادگی پسر بزرگت پالاز اوجای کت خدا باشه، بله میدونم. تا شب خبر در تمام این چوبرون پیچید و در چندین روستای نزدیک، انگار که مادیانی شیه کشان و بیتاب در سراسر صحرا مست تاخته باشد و خبر را شادمانه شیهه کشیده باشد. شب در این چه برون همه اهل اوبه پیش چادرهایشان یکی دو سه فانوس آویختند و در وسط میدان هم چند چراغ افروختند، به نشانه آن که دلشان روشن شده است از این خبر خوش. یموت‌های ناحیه همه الله را دوست داشتند به دلیل همه خوبی‌هایش و به دلیل آن که هیچ اهل خشونت نبود و آیلر را هم دوست داشتند به دلیل نجابت بسیارش، زیبایی مهرمندانش، مژه‌های سیاه بلندش که با آفتاب زور بر دشت داغ گونه‌هایش سایه می‌بخشید و صدای خوش سازش که گهگاه آرام آرام شنیده می‌شد و هیچ پیشینه نداشت که دختر در صحرا ساز بزند بی‌پروا. آچیخ تار میزد و تار میزد و گاه تار را کنار میگذاشت، قاه قاه میخندید و میگفت راستش که ما نفهمیدیم چه شد، چه قرار بود نشه، چه قرار نبود بشه، چرا شد و چرا با این عجله هم شد. خوبه هم که این دختر من خیلی نجیبه، همین آلای گمیشانی و الا هزار جور حرف در می آوردن مردم. دردی محمد قاه قاه می خندید و می گفت مگر نشنیدی امروز ملان بانو چه می گفت؟ این آقایلرها هیچ چیزشون به آدمی زاد نمیره. مگه یادت نیست که من چه کشیدم تا این مرال نازنین من رو به عقد این حکیم در آوردم؟ یادم میاد که سالهای سال این دختر نازنین من تفنگ به دست و پای برهنه در کوه و دشت به دنبال آلنی میگشت تا دستگیرش کنه و وادارش کنه که به عهد خودش وفا کنه. ملان قاه قاه میخندید و میگفت همه دنبال آبروی دخترشونن، این دردی محمد ما از قدیم هم به دنبال باد دادن آبروی دخترش بود. دردی محمد این مارال نبود که با تفنگ دنبال آلنی میدوید تا آلنی رو مجبور به عروسی کنه. این هزار تا تفنگ کش گردن کلفت بودن که میخواستن نذارن آلنی به دختر تو برسه و دختر تو تفنگ برداشته بود که با اون هزار تفنگ کش به جنگه. خب چه فرق میکنه ملان بانو؟ به هر حال نتیجه یکیه.